در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد جل فرجهم در داغ تو کوه از کمر می شکند. محمل نشکست بلکه سر می شکند. تو از دل من چه انتظاری داری وقتی که نماز در سفر می شکند؟ سلام علی قلب زینب صبور. سلام می کنم به همه دوستان و عزیزان، سلام میکنم به همه مخاطبان جان. خوشحالم که امروز هم با سمت خدا مهمان لحظات و دقایق نورانی شما هستم. الهی که هر جا هستید حال دلتون خوب باشه. با دل و جان هم سلام میکنم محضر آجای نظافت عزیز. سلامون علیکم، خیلی خیلی خوش آمدید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم محضر شما و همه بینندگان عزیز، در خدمت شما.
بزرگوارید، حالتون چطوره؟
الحمدلله،
خدا رو خیلی شکر میکنم خدمتتون هستیم. ما شاید زیاد قصه کربلا رو شنیدیم، خاصه تو این مجالس روزه و محافل عزای سید الشهدا علیه السلام، ولی کمتر به نکته هاش توجه کردیم و الحمدلله از ابتدای ماه محرم موضوع بحث ماست با حاجای نظافت. با دقتشون، با ظرافت دارن به این نکته میپردازن. امروز هم سراپا گوش ما از محضر پرفیضتون بهره مند ان شاء الله.
بله، همینطور که فرمودین، الحمدلله توفیق بود که توجه بکنیم به درس ها و نکته ها، و حقیقتش اینه که همین از ما میخوان، هدف اصلی همینه.
حاجا، درس هایی که به درد امروز ما میخوره.
بله بله، یعنی زندگی ساز، عزاداری که میگن زندگی سازه، یعنی همین. و کاش همه عادت کنیم که حواسمون جمع باشه. تاریخ با ما حرف میزنه، اتفاقات دارن با ما حرف میزنن، و ائمه معصومین اگر گفتن عزاداری بکنین، دنبال رشد ما بودن. این بهانه برای رشد ماست، برای نجات ماست. ما باید با توجه به اون محبتی که اهل البیت نسبت ما دارن، دلسوزی و حرصی که دارن تا ما رشد کنیم، این دستور به عزاداری رو در راستای رسالت و نقش اونها و اون دلسوزیشون ببینیم که دوست داشتن ما معرفت پیدا بکنیم. و واقعا این درس ها زندگی سازه. خب رسیدیم به بحث داستان اسارت. اسرا رو بردن در قصر ابن زیاد لعنت الله علیه. ثم التفت ابن زیاد الى علی ابن الحسین. خب زینب کبری سلام الله علیها نشسته یه طرف، امام سجاد یه طرف. نگاه توجه کرد به امام سجاد، گفت من هازا، این کیه؟
ابن زیاد گفت
لعنت الله. فقیل علی ابن الحسین، یه نفر گفت این علی پسر امام حسین سلام الله علیه ما هست. گفت الیس قد قتل الله علی ابن الحسین، مگه علی ابن الحسین خدا نکشت؟ امام سجاد جواب دادن من یه برادری داشتم اسمم علی بود، یعنی علی اکبر. قتله الناس، مردم او را کشتند. گفت نه، بل الله قتله.
الله اکبر.
گفت خدا او را کشت. امام سجاد به یه آیه اشاره کردن، به یک انگار وجهی تراشیدن برای حرف غلط او، و اون که خدای متعال در قرآن می‌فرماید الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. خدا قبض روح میکنه، هر کی قرار از این عالم بره، چه شهید بشه و چه کشته بشه و چه به مرگ طبیعی، خدا داره قبض روح میکنه او رو. البته خدای متعال توسط ملک الموت، توسط فرشته های مرگ که فرمود ملک الموت الذی وکل بکم، حضرت این آیه رو خوندن که خدا جانها رو میگیره، الله یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، حتی کسی که میخوان بخوابن خدا روح اونها رو موقتا قبض روح میکند. فیمسک الذی قضا علیه الموت، اونایی که خوابیدن قراره بمیرن روحشون خدا نگه میداره دیگه بر نمیگرده به بدن، و یا ارسل الاخرى، بقیه روحها رو برمیگردونه. وقتی اینجوری گفت ابن زیاد ناراحت شد، این تکبر رو ببینید، گفتش که الکه جرعتون علا جوابی،
الله
تو جرعت داری جواب منو بدی، کما برد دیگه. حضرت یه دفاع درستی کردن، یه جواب درستی دادن، گفت اذهبو بهی، ببریدش، فضربو اونقه، گردنشو بزنید. حضرت زینب سلام الله علیها تا این صحنه رو شنیدن فرمود یا ابن زیاد انک لم تبق منا احدا، تو همه بزرگان ما رو، مردان ما رو کشتی، اگر میخوای اینو بکشی بعد منم باش بکشی، فقتلنی. من شجاعت زینب کبرا رو ببینید
و دفاع جانانه،
دفاع جانانه. خیلی عجیبه، یعنی بالاخره اینا بشرن دیگه و خانم ها قاعدتا ترس بیشتری دارن، اما ایمان وقتی زیاد میشه
غلبه میکنه بر اون ترس و تمام احساسات.
و آقای شریعتی این آرزو رو داشته باشیم، ما هم چنین شجاعتایی داشته باشیم، سر به زنگاها بتوانیم شجاعانه از ولی خدا دفاع کنیم، شجاعانه از اسلام دفاع کنیم، بدونیم مرگ یک بار، شیون یک بار، بدونیم بالاخره مرگ هست، شهید نشیم از آخرش میمیریم. این توجه خیلی مهمه. در داستان سحره فرعون داریم که اونا وقتی ایمان آوردن با حقیقت مواجه شدن، فرعون گفتش که دستور میدم شما رو شکنجه کنن، به صلیب بکشن، دست راستتون رو قطع کنن، پای چپتون رو قطع کنن، خلاصه تهدید کرد. اونا با شجاعت تمام گفتن فقض ما انت قازن،
هر جور دوست داری،
هر حکم میخوای صادر کن، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، حکم تو به جسم ما میرسه، به روح ما که نمیرسه، حکم تو تو این دنیا جاری و ساری است. این یکی از اون منظرهایی است که انسان به شجاعت میرسه. مرگ نابودی نیست، مرگ در آوردن یه لباس و پوشیدن یه لباس تازه و بهتر هست. آدم یاد اون لیلت المبیت میفته که پدر زینب کبرا سلام الله علیها جای پیامبر خوابید و خودش رو سپر بلا کرد امیرالمومنین. این شجاعت منتقل شده، انشالله که ما شجاع باشیم و شجاعت رو به نسلمون منتقل بکنیم. خب اینجا وقتی زینب کبرا اینجوری قاطع برخورد کردن، خود امام سجاد وارد شدن، فقال لعمته اسکتی یا عمه، عمه رو در دعوت به سکوت کرد، گفت اجازه بده خودم حرف بزنم. بعد رو کرد به ابن زیاد، گفت امام سجاد هم بود ابل قتل تو حددونی ابن زیاد، منو به قتل تهدید میکنی، اما علمت ان القتل لنا عاده، مگه تو نمیدونی برای ما بنی هاشم، برای ما اهل بیت قتل و کشته شدن در راه خدا عادته، و کرامتنا الشهاده، کرامت ما شهادته. آخه هر کسی رو یه جوری تکریم میکنه،
کرامت ما به شهادته،
ما شأنمون، خدا ما رو اینجوری اکرام کرده، متناسب با سطح آدم ها اونا رو تکریم میکنه،
بهترین نوع رفتن و عروج دیگه شهادت.
یه بچه رو میخوان تکریم بکنن، خب بهش یک اسباب بازی میدن، اونم تکریمه دیگه، خدای متعال هم کفار رو هم تکریم کرده، خب بالاخره اینجا مایحتاجشون رو تو این عالم فراهم کرده. یک کرامت ما اهل بیت شجاعت است. بعد ابن زیاد دستور داد که کوتاه آمد دیگه، اینجا قضیه تمام شد، و گفت اینا رو ببرید کنار مسجد اعظم اونجا و اسکان پیدا کنن. فقالت زینب بنت علی لا یدخلن علینا عربیه، حضرت زینب گفتن هیچ زن عربی نیاد پیش ما جز کنیزها، چون اونا هم اسیرن همچنان که ما اسیریم.
حال ما رو میفهمن؟
نه این روحیه عزت خواهیه. نگاه کنید اینا اسیرن، یه درجه از ذلت دارن، خب دیگه نتونستن با این ذلت مقابله کنن. ولی حالا از زینب کبری میگه این ذلت مضاعف نشود. وقتی اون زنهای عرب میان این پیش ما احساس خاری میکنیم. یعنی از ما یه اصطلاحی توی حوزه زیاد به کار میبرن، میگن از ضرورات تو قدر و به قدرها، استراراً ذلت پیدا کردن، ذلت ظاهری نه ذلت واقعی.
بله.
ولی این اون مقدارش دستشون هست دیگه،
میتونه بیشتر از این نشه.
و این یه درسه ها. ما توی زندگی گاهی مجبور میشیم یک ذلت‌های ظاهری رو تحمل بکنیم. مثلا از یک کسی لازم یه چیزی بخوای، اولا فرمود اگه از کسی چیزی میخوای خود تو کوچه کنی، نگاه کن طرف این چیزی آدمیه، بررسی کن تو ذهنت. لا تسأل من تخاف و من اه، اگه میترسی یه کسی رو تو زمین بزنه از او گدایی نکن، از او درخواست نکن. بعد فرمود که اصرار نکن. ببینید یعنی همون دیگه، یعنی یه جاهایی عقل میگه این الان این ذلت رو بپذیر، ولی همونم باز درجاتش و میزانش و نحوش دست خود انسان هست. خب داستان کوفه تموم میشه، اینا رو میبرن شام و امام سجاد سه بار فرمودن اشام. خیلی سخت گذشت. اینا اینقدر بی شرف و بی رحم بودن که دستور دادن اینا رو از جاهای شلوغ ببرن، با اینکه درخواست اهل بیت این بود که ما رو از جاهای خلوت‌تر ببرن. درخواست کرد که این سرهای بریده رو از بین ما کاروان دور ببرید، چون به بهانه سرها میان ما رو نگاه میکنن، ما اذیت میشیم از این نگاه که همراه با تحقیر هست، هم از این که سرها رو میبینن، هم از این که این
همراه با تن، همراه با زخم زبان.
آفرین. و بعد لج کرد، شمر بدتر کرد، عمدن اینا رو از جای شلوغ بود و مردم شادی میکردن به خاطر اینکه کسانی که ضد اسلامن، مثلا با تصور و توهم اونها و بر خارجی ها یزید پیروز شده، بر کسایی که مشرکن بیدینن. حالا اینجا با نکات فراوانی هست، یه نکته که زیاد توی این داستان هست جهاد تبیینه، یعنی اینها همشون به یک نحوی تلاش کردن روشنگری کنن و روشنگری های موفق و مؤثر. یه درسه، یه نمونه براتون بگم. یه پیرمردی نزدیک شد به خانوم‌ها، به این اسرا، و گفت الحمدلله الذی قتلکم، گفت خدا رو سپاس میگم که شما رو مثلا کشت، خدا شما رو هلاک کرد و شهرها رو از مردان شما راحت کرد و امیرالمومنین یزید رو بر شما مسلط کرد. امام سجاد با خون سردی به اون پیرمرد گفتن یا شیخ هل قرأت القرآن؟ تا حالا قرآن خوندی؟ گفت بله. گفتن این آیه رو شنیدی که خدا تو قرآن میگه قل، این آیه رو شناختی، این آیه رو دیدی که میفرماید قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا؟ گفت بله این آیه رو خوندم. حضرت فرمودن اون قربا ما هستیم. دوباره تسلط امام سجاد بر قرآن زیباست. گفتن این آیه رو خوندی و علمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذی القربى، گفت بله این آیه رو خوندم. فرمود اون قربا ما هستیم ای پیرمرد. یا آیه دیگه خوندن، فرمودن این آیه رو خوندی انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، گفت بله این آیه رو خوندم. حضرت فرمود ما اهل البیتی هستیم که خدا و این آیه تطهیر ما رو اختصاص داد، چون این آیه اختصاص به پنج تن آل عبا داره، اختصاص به اهل بیت داره. اهل بیت خانومای پیامبر نیستن. چرا؟ خانومای پیامبر احترام دارن، ولی این آیه شامل حالشون نمیشه. چرا؟ برای اینکه خدا از بعضی از خانومای پیامبر گله کرده در قرآن، گفته که اصلا اونا رو تهدید کرده که پیامبر شما رو طلاق بده برید، شامل حال اونها نمیشه.
فاطمه و ابوها و بعلها و بنوها.
حضرت فرمودن این آیه رو، این همون آیه ما هستیم که خدا ما اختصاص داد. بعد این شیخ مونده بود، شیخ یعنی پیره مرد، بقیه شیخ ساکتن نادمن به خود آمد که چه جسارت
یعنی کرده. سمپاشی دستگاه تبلیغات
تو اون حباب رسانه یه قرار گرفته بود، بر اساس اون ذهنیتش قضاوت کرد. امام سجاد هم برخورد لطیف و منطقی کردن،
امام سجاد باید این روشنش بکنن،
روشنش کنن. یعنی با او نگفتن تو کافری، تو نمیدونم پرخاش بکنن و
یا بهش بر بخوره و رد شه بره.
بله بله، توضیح دادن با حوصله. بعد دوباره گفتش که تو رو به خدا قسم شما همون مصادیق اون آیات هستید. امام سجاد فرمود به خدا قسم ما همون هستیم بدون شک، و به حق جدمون رسول خدا ما مصداق این آیات هستیم، این آیات در حق ماست. منقلب شد این پیر مرد، فبک الشیخ، امامش رو انداخت زمین، رفع رأسه الى السما، سرشو به سمت آسمان بلند کرد، گفت اللهم انا نبرأ الیک من عدو و آل محمد صلی الله علیه و آله. خدای ما بیزاری میجوییم از دشمن پیامبر آلش. اون دشمن چه جن باشد چه انس باشد، جن اشاره به شیطان داره دستش. بعد گفت حلی من توبه، توبه من پذیرفته میشود؟ حضرت فرمودن بله. این خاندان، خاندان یه وجه کرامتشون اینه که خوشحال میشن کسی توبه کنه، کینه ندارن، عقده ندارن. برخوردی که امام حسین با نوح با حور
کرد،
بله، فرمود که نه، ان توبته اگه توبه کنی خدا توبت رو میپذیره، و انت معنا، دیگه تو میای جز ما میشی. چقدر زیباست که یک نفر با توبه کلن سابقش پاک میشه، از اون گروه میاد بیرون. فرمود تو دیگه با ما هستی. گفت من توبه کردم. این خبر به یزید رسید و دستور داد و این پیرمرد کشته شد و شهید شد. این درسه که بسیاری از افراد تحت تأثیر یک حباب رسانه‌ای هستند، یه جو تبلیغاتی هستند، باید به اینها نزدیک شد، باید دفع بدی با خوبی کرد. او جسارت کرد، گفت خدا شما رو کش، خدا شما رو هلاک کرد، شهرها رو، بلاد اسلامی رو از مردان شما راحت کرد. امام سجاد با متانت بایش برخورد کرد.
اینجوری که تو فکر میکنی نیست، قصه اینه،
قصه اینه. حلم داشتن خیلی مهمه. کسانی که میخوان انقلابی باشن، حلم داشته باشن، مهربان باشن.
حلم توأم با دلسوزی،
با دل مهرز کردن، مهربان بله. باشن، دلسوز باشن و طرف مقابل رو درک کنند. یعنی یکی از مشکلات اینه که آقای شریفی، ما هر کدوممون تو حال هوای خودمون هستیم. یه عده تو یک جناح دیگه یعنی تو حال هوای خودشونه، اینا تو حال هوای خودشون،
برای همین اصلا نمیفهمیمشون،
اصلا زبان همو نمیفهمیم،
اصلا نمیدونیم تو چه فضایی هست و داره نفس میکشه،
و هم نمیفهمیم. وقتی هم که حرف میزنیم اصلا حرفای همو نمیفهمیم،
ادبیات مشترکی نداره.
آفرین. مثل این بیسیم که فرکانسا باید یکی باشه تا منتقل بشه، حالا فرکانسا متفاوت باشه، این داره حرف میزنه ولی متوجه نمیشه. و چقدر بلزا امیرالمومنین سلام الله علیه در این نامه 31 که انشالله ادامه خواهیم داد، اونجا حضرت فرمودن در رابطه با دیگران خودتو جای طرف مقابل بذار، خودتو ترازو قرار بده، یعنی سعی کن درک کنی طرف مقابل رو، ببین تو از چه منظری داره حرف میزنه، از چه منظری داره قضاوت میکنه. خب اسرا رو وارد مجلس یزید کردن، جسارت کردن، اینجای هم سر مقدس امام حسین را آوردن، گذاشتن جلوی این خانوم های داغدار. حالا چه سری، سری که پر از آثار تیر بود، سری که پر از خون بود. این خون رو خود امام حسین به محاسن مالیده بودن.
الله.
و اینقدر این سر در نوع خودش با شکوه شده بود، هم قابل ترحم شده بود، هم یک حجتی شده بود، حجت الهی شده بود، یعنی وجدان رو تکان میداد و شکوه و عظمت رو در عین اینکه اینها بهشون ظلم شده نشان میداد. خب اسرا رو به طناب بسته بودن، وارد مجلس کردن و حضرت زینب تا این صحنه رو دیدن یک فریادی زدن با یک صدای جانسوز، فرمود یا حسینا، یا حبیب رسول الله. همه گریه کردن ولی یزید بیرحم ساکت بود. بعد اون داستان معروف رو شنیدیم دیگه، اون چوب خیزران رو بلند کرد و میزد به لب و دندان امام حسین علیه السلام. یک نفر گفت اشهد و قد لقد رأیت النبی یرشف و ثنایا یزید، من خودم دیدم پیامبر لب و دندان امام حسین و برادرش حسن رو میبوسید و میفرمود انتما سیدا شباب اهل الجنه، و پیامبر میفرمود قتل الله قاتلیکما، شهادت داد. یزید عصبانی شد، دستور داد او رو کشان کشان از مجلس بیرون کردن. اینا همه زمینه هایی داره میشه برای اینکه حجت تمام بشه، اونایی که قابلیت دارن تنبه پیدا کنن، اونایی که قابلیت ندارن حجت برشون تمام بشود. اینجاست که حضرت زینب بلند شدن و شروع کردن به خطبه خواندن. چه شکوهی، چه عظمتی. فرمود الحمدلله رب العالمین. خیلی عجیبه، حمد خدا رو این خاندان فراموش نمی کنن در هیچ حالت.
علی در زینب حلول میکنه موقع خطبه خواندن.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی رسوله و آله اجمعین. حمد از ناحیه خانومی که مادر شهیده است، خواهر شهیده است، عمه شهیده است، به اسارت رفته است، این ذلت ظاهری رو داره تحمل میکنه. این هم خیلی ارزشمنده. همچنان که به ظاهر ابی عبدالله گفتن در سجده زیارت عاشورا بگید اللهم لك الحمد و
حمد الشاکرین.
بعد گفت صدق الله سبحانه کذالک یقول ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. حضرت زینب فرمودن خدا تو قرآن راست گفت. در قرآن چی میگه؟ خدای متعال میفهمد کسایی که پیوسته گناه میکنن اینا کارشون به جایی میرسه که از دین خارج میشن. یعنی به یزید گفت این شرابخواری تو، این گناهان تو سبب شده که تو مکذب شدی. این شجاعت تمام، هم سلیقه داره چه آیه ای رو انتخاب بکنه، هم با شجاعت این آیه رو میخونه. آیه مناسبی خوندن که گناه کار انسان رو به کفر میکشونه. این هم برای ما درسه که زود توبه کنیم. درست خدا مهربانه، دو تا خطر، اگر کسی موحد باشه آخرش میره بهش، ولی دو تا خطر گناه داره. یه خطر اینه که برزخ اذیت میشه، تو همین دنیا اذیت میشه. گناه آثار بدی دارد، گناه ظلم به خوده و برزخ قابل تحمل نیست. خطر دیگه اینه که گناه انسان و کار انسان رو به کفر میکشاند. ولذا گفتن زود توبه کنید، خدا تواب است
که این آثار رو بتونی محو کنی.
آره، ببینید این اگر در این لیوان چایی باشه، بعد چایی بمانه، این بعد شستنش سخت میشه.
بله،
چایی نوش جان کردن بلا فاصله تمیزش بکنن. توبه یعنی این، هر گناه یه اثر بدی میذاره. زود میگن توبه کنید، نذارید رو هم جمع بشن. رو هم که جمع میشه خطر این هست که دیگه کلن،
یعنی ردش رو وجودمون میمونه، رد گناه
اگر میمونه.
اگر توبه نکنیم
میمونه و این ردها رو هم جمع میشه. و کار انسان دیگه قلب سنگ میشه، دیگه هیچ درکی نداره.
اصلا جو رسوب زدایی که ساده اتفاق نمیفته که، بمونه همینجوری رسوب میشه دیگه.
جمع میشه. کار سخت میشه. بعد یزید حضرت اینا فهمودن یزید زمین و آسمان رو بر ما تنگ گرفتی و ما را همانند اسیران خارجی به شهرها و دیارها کشانده ای، گمان کردی که ما در نزد خدا خار و پس شده ایم و تو در پیشگاه خدا قرب و منزلت داری. یعنی اگر یک کسی در امر باطل یک موفقیت موقتی پیدا میکنه، فکر نکنه که کار تمامه و خدا اون اهل حق رو خار کرده و او رو عزیز کرده. فرمود با این تصور باطل باد به غبغب انداختی و با نگاه غرورآمیز به اطراف خودت نگاه میکنی، در حالی که از این که دنیایت آباد شده شاد و خوشحالی. لحظه‌ای بیندیش مگر فراموش کرده ای کلام خدا را. حالا باز آیه مناسب، تسلط بر قرآن رو ببینید. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما ولهم عذاب مهین. خدای متعال میفرماید کفار فکر نکنن اگر بهشون مهلت دادیم به نفعشونه، مهلت میدیم تا پیمانشون پر بشود، تا گناهاشون زیاد بشود و برای اونها عذابی خار کننده هست، عذاب مهین. این مهلت موقتی است. ولذا من یادآوری میکنم اگر به کسی ظلم شد کم نباید بیاره، بدون خدا یه روز انتقام میگیره. در خطبه متقین داریم ان بغی علی، اگر بر انسان با تقوا ستم بشود صبر میکند، صبر میکنه تا خدا انتقام بگیره. یعنی یکی از چیزهایی که مایه دلداریه توجه به انتقام الهی است و نباید انسان دست
به بدی او بی پاسخ نخواهد موند.
عالم حساب داره، هم تو این دنیا عذاب میشن هم اون عالم که جای خودش داره. فرمود ما عذاب الادنا را میچشانیم، عذاب الادنا عذابهای دم دستی، و ما خیلی از مستکبران دیدیم تو همین دنیا به خاری به ذلت افتادن.
حق مظلوم پامال نمیشه، پامال نمیشه.
دنیا تا یه حدی، بخش اعظمش در آخرت. حضرت این آیه رو خوندن. بعد فرمود امن العدل یبن طلقا، ببینید پیشینه‌شو دارن میخوان این کبرشو بشکنن، سوزن بزنه بادشو خالی کنه. فرمود یبن طلقا یعنی تو پدرت، پدر بزرگت، اینا اسیر شده بودید، با رحمت و کرامت پیامبر شما آزاد شدید. ای پسر طلقا، آیا عدالت هست؟ تخدیر و که حرائر و که و اماعک، همون زنان و کنیزان خودتو میبری پشت پرده و فرزندان رسول خدا رو میاری در برابر چشم نامحرمان قرار میدی؟ این از عدالته؟ سوق و که بنات رسول الله، دختران رسول خدا را به عنوان اسیر تو بیابانها در شهرها در برابر چشم مردم سوق میدی، از مقابل جمع میگذرونی. فرمود ولی انجرت علی دواهی مخاطبتک، اگر چه مصیبتها مرا در شرایطی قرار داد که مجبور شدم با تو حرف بزنم. یعنی تو اصلا آدم نیستی که من با تو حرف بزنم. شجاعت خیلی عجیبه ها، از یک موضع برتر
بعد از اون همه داغ و مصیبت
و میدونه این بی رحم بی شرفه.
بله، اوج رزالت.
فرمود درست قضا و قدر من رو به شرایطی کشونده که من مجبورم با تو حرف بزنم، اما انی لاستسقر قدرک، من قدر و منزلت تو رو کوچک میشمارم. تو آدم نیستی، تو عددی نیستی، خیلی شکوه داره. اینجا از اون جاهایی که آدم این جملات رو میشنوه افتخار میکنه و جا داره اشک شوق انسان بریزه که عجب مکتبی، چجوری آدم ها رو چجوری با جرأت و با ابهت تربیت میکنه و چقدر ایمان که ترس نداره، میدونه اگر خدا نخواد اتفاقی
نخواهد
افتاد. و از تعظم و تقریعک، فرمود قدر تو رو کوچک میشمارم، کوبیدن تو رو با عظمت به حساب میارم. یعنی من کار خوبی دارم میکنم که دارم تو رو خار میکنم، تو رو میکوبم. و از تکسر توبیخک، فرمود توبیخ تو رو زیاد میشمارم، یعنی تا جایی که بشه باید تو رو توبیخ کرد، تو رو باید بسیار سرزنش کرد. هم عزت هم اقتدار، اون گریه نشان عاطفه و گریه ها برای بیدار کردن وجدان دیگرانه و نشان دل سالم زینب کبراست. ولی اقتدارش رو هم در کنار اون گریه ها باید دید، عزت رو هم باید دید و عزت رو حفظ کرد. فرمود چگونه سرزنش نکنم، چشم ها گریان است، سینه ها در فراق عزیزان سوزان. فرمود حجاب اینها رو برداشتی، صورتشان را آشکار کردی، چون حجاب خاندان اهل البیت حجاب برتر بوده، یعنی اون کف حجاب رو نداشتن،
حد
اعلاشو داشتن. همون صورتشون رو آشکار کردی، اینا رو در برابر چشم دشمنان از شهری به شهری بردی و بادیه نشینان یک کار کردی که بادیه نشین ها اینها رو ببینن. صورتشون رو ببینن. کیا ببینن؟ نزدیکان، بیگانگان، اراذل، اشراف، انواع و اقسام آدم ها. درسی که اینجا هست درس دغدغه حجابه، مسئله حجاب. حجاب الان آقای شریعتی سنگری شده، یه سنگر فرهنگی بین اسلام و کفر. مسئله حجاب تنها نیست، یک وسیله مقابله با اسلام شده،
یه نماد، یه پرچم.
الحمدلله زنان ما با اینکه الان میدونیم دیگه سختگیری نیست، ولی اکثرا حجابشون رو حفظ کردن. یعنی این درک و فهم رو دارن بانوان که حجاب به نفع خودشونه، خدا نیازی نداره. همه بی حجاب بشن خدا ضرری نمی کنه، همه با حجاب بشن خدا سودی نمی برد. این به نفع هست. فرمود یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خدا آسانی میخواد، خدا سختی نمیخواد. من یه جایی همین آیه رو خوندم، یه آقایی گفتش که چجور خدا سختی نمیخواد، همین حجاب سختیه دیگه. گفتم که این محدودیت و سختی است برای پیشگیری از سختی های بیشتر.
یعنی ثمرش سلامت جامعه و سلامت زندگی تک تک ماست.
آفرین. این سختی این اون
یسره، این اون یسره، اون سلامت یسره.
این که و بعد گفتم مثال زدم تو زندگیمون کلی سختی هست، کسی نگفته اصلا سختی نیست. ما وقتی ایام کرونا ماسک می‌زدیم بالاخره یکم نفس تنگی بود دیگه، الان اینجوری راحت‌تریم دیگه،
بله محدودیت بود دیگه،
ولی می‌دونستیم اگر این ماسک رو نزنیم رو تخت بیمارستان 10 برابر و 100 برابر اذیت می‌شیم. از این منظر نگاه کن می‌بینی که خدای متعال خیر تو خواسته. بعد گفتم یرید الله بکم الیسر، اراده یسر شده. نفرموده که این سختی ندارد حجاب، این ماسک سختی نداره، برای تو اراده یسر کردن، یعنی خروجی و نتیجه کار یسر است. نکته شو دقت کردی؟
بله بله.
کلمه یریدو مهمه، فکر نکنه که این،
یعنی اون ثمره رو ببین.
آره.
خیلی جلوتر برو.
آره، نه اینکه فکر کنی اصلا سختی ندارد. اصلا تو این دنیا همه چی سختی داره. طرف میخواد یه خونه 70 متری داشته باشه، چند سال بعد کار کنه. دنیا اینجوریه. یه لقمه میخوام غذا بخوریم لذت ببریم، درست کردن چقدر زحمت داره. دنیا خاصیتش اینجوریه، زحمت دارد، بی زحمت نیست. پس این توجه به حیای حضرت زینب که زن نالان است، نمی نالد از اینکه آقا ما رو تشنه نگه داشتیم، ما گرسنه ایم، نگران حجاب هست و اهل حیا هستند. و این نکتش اینه که حیا عاقلانش خوبه. یعنی از زینب سلام الله علیها هم جرأت دارد سخنرانی میکنه، دقت میکنید، هم حیا داره. ترکیب حیا با عقل چیز قشنگیه. آخه میدونید روایت داریم که وقتی خدا حضرت آدم علی نبینا و علی و علیه السلام رو آفرید، جبرئیل از سلام الله علیه از ناحیه خدای متعال 3 هدیه تجسم یافته برای حضرت آدم آورد و گفت آدم، خدای متعال فرموده یکی از اینا رو انتخاب کن. اون 3 چی بود؟ حیا، عقل، دین.
حالا یکی رو باید
یکی رو انتخاب کرد. حضرت آدم عقل رو انتخاب کرد. وقتی عقل رو انتخاب کرد، جبرئیل به حیا و دین گفت برید، شما رو انتخاب نکرد. اونا گفتن خدای متعال فرموده است هر جا که عقل ما ازش جدا نشویم. یعنی آدم با یک تیر سه نشان زد. یعنی اگر دین را انتخاب کرده بود، عقل را از دست داده بود، حیا را از دست داده بود. دینداری عاقلانش خوبه. ما دیندار با عقل داریم، دیندار بی عقل داریم. دینداری عاقلانش خوبه و لذا اگر کسی به دستور پیامبر عمل بکنه، عقلش شکوفا می شود. لیسیرو لهم دفاع من العقول. بعد حیا هم همینطوری، اگه حیا رو انتخاب کرده بود عقل رو نداشت. ولی زاد در روایت داریم الحیا و حیاان، دو نوع حیا داریم، حیا و عقل، حیا و حمق.
یعنی حیا احمقانه هم،
حیا احمقانه هم داریم. حیای زینب کبرا
حیای عاقلانه، عقیله بنی هاشم،
عقیله دیگه. بله، عقیله یعنی عقل بر وجود او سایه افکنده است. ولی زن نقل شده که زینب کبرا سلام الله علیها وقتی میخواستن زیارت جدشون برون، وقتی می‌خواستن زیارت جدشون برون، امام حسن، امام حسین، امیرالمومنین اسکورت می‌کردن، همراه می‌اومدن، شب می‌بردن خواهرشون رو زیارت. یعنی اون جایی که لازم بوده حیا در اوج، اون جایی هم که لازم است که محکم حرف بزنه، محکم حرفشو میزنه. و چقدر خوبه ما بچه همون رو با حیای عاقل تربیت کنیم. یعنی اگر میخواد سر کلاس حرفشو بزنه، حرفشو بزنه، خجالت نکشه. در مورد دین خجالت نیست. اگر میخواد ایرادی بگیره، اگر میخواد بپرسه، اگر میخواد نبگه. چرا خیلی ها گرفتار اعتیاد میشن؟ چون حیا داره. روش نمیشه بگه من با شما تو این قضیه شراکت نمی کنم، دوستی دارم با شما ولی تو این قضیه با شما شراکت نمی کنم. شما میخواین مثلا از مواد استفاده کنید، من استفاده نمی کنم. نمیتونه نه نگه. این بچه با حیا بار اومده و خانواده ها باید حواسشون جمع باشه، با تدابیری هم با حیا تربیت کنن و با تدابیری هم با جرأت. جرأت به جا، حیا به جا، هر دوش خوبه. مثلا وقتی که بچه میبینه پدرش در برابر پدر بزرگ پاشو دراز نمیکنه، این صحنه رو که میبینه حیا به اون منتقل میشه. میبینه که در برابر پدر بزرگش با چشمش خیره خیره نگاه نمیکنه، جواب پدر بزرگ رو با جملات بد نمیده، این حیا رو منتقل میکنه. یعنی ما باید یه جای ریا هم بکنیم، همین جوری باشیم واقعا، هم نشان بدیم
که یاد بگیرن.
بله. یا ببینه که مثلا سختی رو تحمل میکنن ولی برای رفاه بیشتر التماس نمیکنه پدرش. دقت میکنید؟ یعنی باید حیا رو ببینن، از اون طرف جرأت رو هم باید ببینن و ما اجازه بدیم بچه‌هامون انتقاد بکنن تا با جرأت بار بیان. و سبک تربیتی مدارس هم باید اینجوری باشه. گاهی شنیدم بعضی از اساتید اگه یک جوانی انتقاد کرده، انتقام گرفتن آخر ترم، نمرهشو نداده و اون ظلم داره میکنه. هم دو جهت، هم ظلم میکنه که نمره رو نداده و هم ظلم میکنه که بقیه رو گفت گربه دم هجله میکشه. یعنی یک کاری
حساب کار دستشون بده.
آره. یعنی داره یک نسل ذلیل تربیت میکنه، یعنی به بقیه هم در حقیقت داره ظلم میکنه. بنابراین این یک نکته بحث حجاب هست که ما درس میگیریم. بعد فرمود فکت کیدک، هر نقشه ای میخوای بکشی ازید بکش، وسعس عیک، تمام تلاشتو بکن، تمام کوششتو به کار بگیر. فوالله لا تمهو ذکرنا، قسم خوردن زینب کبرا که ذکر ما را، یاد ما را نمیتونی محو کنی.
و نتونست.
این اربعین رو ببینید.
بله.
روز به روز یک شعله فروزانتر. این نور خاموش نشد.
آقا اصلا با محاسبات عادی جور در نمیاد. یعنی مگه میشه گرمای 50 درجه با این همه سختی مشقت ولی همه لحظه شماری بکنن و آرزوشون بشه برای زیارت امام حسین اربعین کربلا بشه؟
خیلی عجیبه واقعا.
نه اسکان درست حسابی، نه یعنی کربلا همینجوری سفر سختی، حالا چه برسه تو اربعین. ولی همه بال بال میزنن برای زیارت اربعین.
این پیشاپیش زینب کبری این مطلب رو گفتن با اطمینان به خدای متعال، چون خدای متعال فرمود میخوان نور خدا رو خاموش. حسین نور خدا سلام الله
و نور خدا خاموش شدنی
خاموش نمیشه. والله متم نوره، نه که خاموش نمیشه، بلکه فرمود این نور رو روز به روز شعله ورتر میکنه در چشمهای مردم. نور امام حسین بالا پایین نداره، در عالم این نور یک اندازه‌ایه، اما تو چشمهای مردم خدا روز به روز این نور رو پررنگ تر میکنه. والله متم نوره. فرمود لا تمهو ذکرنا لا تمیت وحینا، تو فکر کردی تمام شد، وحی تمام شد، فرمود این وحی رو نمیمیرانی. باطل قرآن میگه مثل کف روی آبه، به یک کناری میده، حق میماند. بعد فرمود ولذا زینب کبری از آینده خبر دادن و این عزاداری خودش شاهد است. بعد فرمود رأیو که الا فند، ایامو که الا عدد، جمعو که الا بدد. فرمود سرمست نباش، رأی تو و خرد تو ضعیفه. زینب کورا فرمودن دوران زندگی تو کوتاه و رو به فناه، جمع تو رو به زواله. یعنی خبر دادن از اینکه بنی امیه هم از بین میره. هم گفتن تو بی خردی، دقت میکنید، هم فرمود عمرت کوتاهه، دوران زندگیت کوتاه و رو به فنایه، هم فرمود جمع شما کلا رو به زواله.
و امروز هیچ نام و هیچ اثری ازش
هیچ چی باقی نمونده. دوباره فرمود الحمدلله رب العالمین، هم میکنم خدا را، خدای رب العالمین را، الذی ختم لأولنا بالسعادت والمغفره ولآخرنا بالشهادت والرحمه. خدا را چرا هم میکنم؟ برای اول ما، یعنی پیامبر یا اجداد پاکمون، خدای متعال سعادت و مغفرت رو رقم زد و برای ما شهادت و رحمت را. بعد فرمود نسأل الله ان یکمل لهم الثواب، از خدا میخوام ثواب اونها رو، پاداش اونها رو کامل و کاملتر کنه، یوجب لهم المزید، ثواب و پاداش اونها رو افزایش بدهد. اینش خیلی قشنگه، یحسن علینا الخلافه، یعنی از خدا میخوام ما جانشینان خوبی برای شهدا باشیم. زینب کبرا فرمودن از خدا میخوام که ما جانشین خوبی
این راهو درست بریم
و همینجوری عمل کردن. اینا در حقیقت پیام رسان بودن، اینا خبر رو گفتن و نذاشتن، چون بنی امیه مسلط بودن. اگر زینب کبرا و مجاهدات این اسرا نبود، کلن قضیه رو یه جور دیگه جلوه می دادن. و
چه خوب گفت آقای فرید که کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود.
جای جلاد و شهید و عوض می
شود. خیلی ممنون و متشکرم. گفت تو زینب، زینب یک نوحه بی قلقش هستی، تو اوج نوحه، این را مؤذن زاده می فهمد. انشالله که خدای متعال به حق زینب کبرا زیارت اربعین رو نصیب هممون بکنه. اگر شما میخواید همراه بشید به مواکب کمک بکنید و به زائر اولی های اربعین، تمنا میکنم در طرح ما مشارکت بکنید. برای مشارکت در این طرح که ویژه ایام اربعین هست، کافیه به کانال ما مراجعه بکنید، یاد از 40203 پیامک بکنید انشاءالله. آجای نظافت خیلی ازتون ممنونم، متشکرم. انشاءالله که در جوار شما عزم زیارت نجف و کربلا کنیم و امیدوارم اونایی که مشرفن نوش جانشون و اونایی که به هر دلیلی نمیتونن برن، انشاءالله ثواب زیارت اربعین رو براشون بنویسن و حتی امیدوارانه منتظر باشن تو لحظه ها و دقایق پایانی انشاءالله زیارتشون امضا بشه. صفحه 160 رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 74 تا 81 که سوره مبارکه اعراف. بفرمایید. خواهش محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال
قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد بعد جلترجام خیلی خوشحالیم که در کنار شما هستیم همراه شما هستیم انشاءالله که بهترین برکات به حق این آیه های نورانی قرآن کریم نصیبتون بشه دوستانی که مشهد مشرفن دوستانی که کربلا نجف هر جا صدای ما رو میشنون حتما برای ما دعا بکنن و برای همه مخاطبان عزیز که التماس دعای ویژه گفتن به همه شنونده های رادیو معارف مخاطبان شبکه افق که تکرار برنامه رو میبینن شبکه جهانی ولایت هم با دل و جان سلام میکنم و حسن خطاب فرمایشات شما رو خواهیم شنید
خدمتتون عزیز من اون مطلب رو تمام کنم سلام علیها فرمودن که از خدا می خواهم که یحسن علینا الخلافه یعنی ما جانشینان خوبی برای شهدا باشیم خب من از اینجا الهام می گیرم که این از خدا بخوایم ما هم برای شهدا جانشین خوبی باشیم
ان شاء الله
آره هممون وارث خوبی برای فرهنگ اهل بیت باشیم برای شهدا
ان شاء الله
چه فرزندان شهدا و خانواده شهدا و چه همه ملت ایران بعد فرمود انه رحیم ودود فرمود خدا مهربانه خدا خیلی ود و دوستی دارد و حسبنا الله و نعم الوکیل این اعتماد به خدای متعال رو ببینید این خوشبینی به خدای متعال رو ببینید تو متن بلاها میگه خدا مهربانه بعد از اینکه حضرت دعا میکنن میگن خدا مهربان است حسبنا الله و نعم الوکیل بعد فرمود فمن هم من ینتظر و ما بدلو
تبدیلا
یعنی باید وارثان شهدا منتظر باشن خوشبین باشن و دست از پیمانشون بر ندارن درسی که اینجا میگیریم درس اعتماد به مکر الهیست و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین خیر الماکرین بودن خدا چیه؟ در این اینکه دشمن آزاده ولی خدای متعال شرایط رو یه جوری رقم میزنه که دشمن به اهدافش نمیرسه و ناکام میمونه
و ید الله فوق ایدیهم
اثبات شد آبروی یزید رفت و حجت تمام شد و به اهدافش نرسید و ما مدیون اون فداکاری ها همچنان هستیم
بسیار خوب خیلی ممنون و متشکرم استفاده کردیم مثل همیشه بهره مند شدیم و خیلی ممنونم از لطف و عنایت و مرحمت و نگاه پرمهرتون ها جای نظافت دعا بفرمایم در انشاءالله خداحافظی کنم
خدای به حق محمد و آل محمد توفیق زیارت با معرفت رو نصیب ما بگردان
الهی آمین
به حق محمد و آل محمد زوار عزیز و با سلامت و با دست پر از غنایم معنوی به اوطانشون برگردان
الهی آمین
با نابودی اسرائیل قلب امام زمان رو خوشنود بفرما
الهی آمین خیلی ممنون و متشکرم او کشتی نجات و کشتی شکست ماییم مولا به کام غرقاب ما را نمی گذارد السلام علیک یا ابا عبدالله متشکرم از شما
السلام علیک وعلى الأرواح التي حلت بفناء عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
غريبة حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب.